اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان و 10 شب با وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 9 سرطان سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 30 جون سال 2018 میلادی. به امید این که هفته خوشی را شروع کرده باشید آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. نخست از همه توجه کنید به خبرها. مجلس سنای ایالات متحده نامزدی جنرال اسکات میلر را به حیث قمندان جدید ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان تایید کرد. جنرال میلر جایگزین جنرال جان نیکلسن قمندان کنونی ماموریت حمایت قاطع خواهد شد. جنرال میلر از سال 2016 به این سو قمندان قمندانی مشترک عملیات‌های ویژه نیروهای مسلح آمریکا بود. این جنرال آمریکایی در حال مسئولیت قمندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو را در افغانستان بر عهده می‌گیرد که از اعلام استراتژی جدید دونالد ترامپ برای افغانستان حدود یک سال سپری می‌شود. ایالات متحده از سال 2001 تا کنون در افغانستان حضور نظامی دارد و در حال حاضر حدود 16,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر می‌باشد. چین می‌گوید که این کشور تلاش دارد تا هند را به بهبود روابط با پاکستان ترغیب کند. لی جانجو، معاون سفیر چین در اسلام آباد روز جمعه در یک نشست خبری گفت که کشورش می‌خواهد هند و پاکستان به جای جنگیدن علیه یکدیگر، باید به گونه مشترک در برابر دهشت افغانی در منطقه مبارزه کنند. این مقام چینیایی همچنین افزود که بهبود روابط بین پاکستان و هند به نفع هر دو کشور است. چین از متحدین دیرینه و نزدیک پاکستان می باشد. از سوی دیگر، روابط چین با هند در گذشته عمدتاً به خاطر اختلافات مرزی سرد بوده است. اما اخیراً رهبران دو کشور تلاش کردند تا این روابط را تقویت کنند. معاون سفیر چین در اسلام آباد گفت که هند و پاکستان به جای ضایع کردن منابع خود برای انکشاف و ساخت سلاح‌های هسته‌ای و متعارف، باید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان خود به گونه مشترک کار کنند. این مقام چینی‌ای گفت که تصمیم اخیری بیجینگ مبنی بر همکاری با دهلی جدید به منظور شناسایی و تطبیق مشترک یک پروژه اقتصادی در افغانستان نیز بخشی از سیاست چین برای تنش‌زدایی و ترویج همکاری‌های اقتصادی در منطقه می‌باشد. معاون سفارت چین در اسلام آباد حتی تلاش کرد که نگرانی‌های پاکستان را در مورد دخیل بودن هند در پروژه‌های انکشافی افغانستان رفع کند. دو فلسطینی به شمول یک پسر 14 ساله روز جمعه در اثر فیر مریمی توسط سربازان اسرائیلی کشته شد. هزاران فلسطینی دیروز بار دیگر در مرز باریکه غزه با اسرائیل به منظور دادخواهی برای حق برگشت پناهجویان فلسطینی به سرزمین‌هایی که اکنون در اشغال اسرائیل است مظاهره کردند. اردو اسرائیل گفته است که این مظاهره خشونت‌آمیز بود و سربازان اسرائیلی روی همین دلیل با پرتاب گاز اشکاور و فیر مریمی به مظاهره کنندگان فلسطینی حمله کردند. در این حمله حدود 415 فلسطینی دیگر زخمی شده است. مقام‌های صحی در باریکه غزه می‌گویند که از 3 مارچ یعنی آغاز مظاهره هفتوار فلسطینی‌ها در مرز باریکه غزه با اسرائیل تا کنون کم از کم 135 فلسطینی در اثر فیر مریمی سربازان اسرائیلی کشته شده است. یک مقام اردنی گفته است که حکومت سوریه و شورشیان سوری روی برقراری آتش بس در جنوب سوریه به توافق رسیدند. اما وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که این کشور نمیتواند خبر برقراری این آتش بس را تایید کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که نیروهای حکومت سوریه و روسیه هنوز هم مناطق جنوبی سوریه را بمباران میکنند. در همین حال، گروه حزب الله یکی از متحدین نزدیک حکومت بشار الاسد گفته است که نیروهای طرفدار آقای اسد به پیشروی‌های در ولایت جنوبی درعا دست یافته و به گفته حزب الله یک پیروزی بزرگ در این منطقه در حال وقوع است. مناطق جنوب و جنوب غربی سوریه به خاطر هم مرز بودن آن با اردن و ارتفاعات جولان که در اشغال اسرائیل است برای حکومت سوریه اهمیت استراتژیک دارد. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که این کشور به پناهجویان سوری که از ترس جنگ در مناطق جنوبی سوریه فرار می کنند اجازه نخواهد داد که وارد خاک اسرائیل شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که روی موضوع مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بحث خواهد کرد. قرار است رؤسای جمهور امریکا و روسیه در 16 جولای در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کنند. رئیس جمهور ترامپ افزود که در این ملاقات روی وضعیت سوریه، اوکراین و سایر مسائل بین المللی نیز با آقای پوتین بحث خواهد کرد. ادارات استخباراتی امریکا گفتند که روسیه در پی مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا بود تا دونالد ترامپ را به قدرت برساند. ادعایی که رئیس جمهور ترامپ و مسکو آن را بارها رد کردند. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. دومین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره در ولایت بامیان با حضور بیش از 15,000 نفر از ولایات مختلف کشور آغاز شد. این جشنواره 3 روزه به منظور احیای فرهنگ و هنر بومی مناطق مرکزی و خصوص موسیقی محلی دنبوره و رشد صنعت سیاحت در بامیان برگزار می شود. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا که در این جشنواره اشتراک کرده در مورد گزارش می دهد.
دومین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره در ولایت بامیان با حضور بیش از 15,000 زن و مرد از ولایات مختلف کشور در مرکز بامیان آغاز شد. در این جشنواره 11 گروه هنری از 8 ولایت کشور موسیقی محلی اجرا کردند که مورد استقبال هزاران اشتراک کننده قرار گرفت. مقام‌های محلی بامیان هدف از راه اندازی این جشنواره را رشد صنعت سیاحت و احیای موسیقی محلی به خصوص دنبوره می‌خوانند. محمد طاهر زهیر والی بامیان در مراسم افتتاح این جشنواره گفت:
جشنواره دنبوره فلسفه دیگر راه اندازیش است که هنر بومی را، هنر بومی که از دیر زمانی از صدها سال به این طرف در میان مردمان و ساکنان هزارجات رسم و رواج داشته است، از انقراض، فراموشی و نابودی نجات بده. در کنار هنر موسیقی دنبوره، هنرهای سنتی و کلاسیک دیگری هم که به نحو مرتبط با این هنر هست، اونا هم به نحو زمینه حضور و احیای مجدد را می‌یافند و امیدوار هستم که اونا هم برجسته شوند.
آقای زهیر افزود که برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری در سالهای گذشته تأثیرات مثبت روی رشد صنعت سیاحت در این ولایت داشته است. اجرای موسیقی محلی، نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه آثار هنری هنرمندان ولایت مختلف افغانستان از برنامه های دیگر این جشنواره اند. محمد علی شیدا مسئول برگزاری این جشنواره میگوید:
در قدم اول از طرف سو ما همچنان با برگزاری برنامه نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه نقاشی و کتاب و یک تعداد آثاری که از ولایت گانگسو که خانخوانده ولایت بامیان میشه از اونجا داشتیم که معرفی او ولایت معرفی میکردن. بعد در بخش سوم برنامه تقدیر و نکوداشت از هنرمند معروف شادروان استاد سرور سرخوش است که فردا قرار است ما پیرامون از یک سر بحث کنیم توسط هنرمندا و هنرمندای ما در او بخش اجرا میکنه و در ختم ما قرار است یک تندیس سه‌بعدی سنگی از استاد سرور سرخوش را رونمایی کنیم.
اشتراک کنندگان این جشنواره نیز از برگزاری چنین برنامه ها استقبال میکنند. زهرا ابراهیمی یکی از اشتراک کنندگان جشنواره دنبوره برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
خوشحال هستم که در این جشنواره اشتراک نمودم و این باعث افتخار بامیانی‌ها است که همچین جشن ها، همچین جشنواره های زیبا واقعا جای افتخار است به بامیانی‌های عزیز و به مردم افغانستان و همچنان به همه ما. و اینجا از ولایت های مختلف اینجا حضور داره. بامیان یکی از زیباترین ولایت های بامیان می باشه که در سطح افغانستان بنام است.
اشتراک کنندگان این جشنواره از حکومت میخواهند تا برای معرفی فرهنگ بومی شهروندان کشور جشنواره های مختلف در سایر ولایت نیز برگزار گردد. در این جشنواره 7 تن از هنرمندان و دنبوره نوازان مشهور کشور اشتراک کرده و برای تماشاچیان موسیقی اجرا میکنند. صفدر توکلی یکی از هنرمندان مشهور کشور میگوید
فرهنگ خود تقدیم میکنه در جامعه که مثلا پشتون هزاره رو میشنوه، هزاره پشتون رو میشنوه، همچنان تاجیک، ازبک. دیگه ما از دولت هم تقاضا داریم که بعد از این هنر رشد بده، در جای جشنواره های ساز موسیقی برگزار شود، خدامبوره است دیگه جشنواره ها برگزار شود.
در گوشه دیگری از نمایشگاه این جشنواره آثار هنری از شهر تاریخی گنسوی کشور چین که با ولایت بامیان خواهر خوانده است نیز به نمایش گذاشته شده است. این جشنواره 3 روزه به همکاری مالی سفارت چین در کابل، اداره محلی بامیان و مؤسسه فرهنگی و هنری بابا برگزار می شود. نخستین جشنواره دنبوره در سال گذشته با واکنش تند علمای دینی در بامیان قرار گرفته بود، اما امسال شورای علمای بامیان با برگزاری این جشنواره مخالفت نشان نداده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
میانمار در ردیه بدترین کشورهای قاچاق انسان و کارهای اجباری شامل شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که میانمار در جمع کشورهای چون چین، روسیه، سودان جنوبی، سوریه، ایران، کره شمالی، ونزوئلا و سایر کشورهای شامل شد که قاچاق انسان و کارهای اجباری در بدترین وضعیت قرار دارد. در عین حال، وزارت خارجه ایالات متحده از 10 قهرمانی قدردانی به عمل آورد که زندگی خود را در راستای پایان دادن بردهداری مدرن وقف کردند. سندسین، خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن، در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، ایوانکا ترامپ مشاور ریاست جمهوری را در نشر گزارش سالانه قاچاق انسان وزارت خارجه همراهی کرد. وزیر خارجه آمریکا در این گزارش برای میانمار که قبلا بر ما یاد می شد خبرهای ناخوشایند داشت.
در جنوب شرق آسیا نیروهای مسلح برمایی و در ایالت راخین صدها هزار روهینگیا و اعضای گروه های قومی دیگر را که بسیاری از آنان مورد سوء استفاده قرار گرفته اند بیجا شده اند. برخی از نظامیان برمایی همچنین کودکان را به سربازی استخدام کرده و بزرگسالان و کودکان گروه های اقلیت های قومی را مجبور به کارهای اجباری می کنند.
پامپیو همچنان لیبیا، کره شمالی و ایران را به شکنجه قربانیان قاچاق انسان متهم کرده گفت که ایران قربانیان قاچاق انسان را به جای مجرمان آن مجازات می کند. اما در این مجلس از 10 قهرمانی که زندگیشان را در زمینه پایان دادن پدیده قاچاق انسان در معرض خطر قرار دادند یاد بود به عمل آمد. فرانسیسکو اولی موبیلی از کامرون خود بردگی عصری را تجربه کرده است.
When I arrived the Gulf Cooperation Council, there wasn't a job teaching English.
هنگامی که به شورای همکاری گالف و یا گالف کوآپریشن کانسل رسیدم، کدام وظیفه‌ای برای تدریس زبان انگلیسی وجود نداشت. من به عنوان برده قاچاق شده بودم، جایی که هیچ چیزی جز رفتار غیر انسانی، سوء استفاده جنسی به دست نمی آوردم. وقتی از آنان خواستم که باید خانه بروم، برایم گفتند که تو $3,000 آمریکایی قرضدار هستی و باید آن را بپردازی و همچنان باید پول تیاره را تا خانه بپردازی، که این دروغی بیش نبود.
این خانم در حال حاضر برنامه های را به پیش می برد که در راستای توانمندسازی اقتصادی بانوان مفید است. بانوانی که از قاچاق انسان جان سلامت به در بردند. کیم جون چال، یک شخصیت قهرمانی دیگری که برنده یک جایزه است، نیز می گوید که هر فرد با وجدان باید سهم خیش را در راستای مبارزه با قاچاق انسان انجام دهد.
در بسیاری موارد دریافتم که شرکت‌ها در جریان تولید کالاها با قاچاق انسان هم دست بوده‌اند. بنابراین ما می‌توانیم روی یک کارخانه با گفتن این که من کالاهای تولید شده آن کارخانه را خریداری نمی‌کنم فشار بیاوریم.
کیم جونگ چال وضعیت کارهای شاقه بالای برخی به ویژه ماهیگیران مهاجر در کره جنوبی و بقیه بخش‌های جهان را برجسته ساخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سران اتحادیه اروپا بعد از جلسه طولانی بالاخره در مورد مسئله مهاجرت پناهجویان به اروپا تصمیم خود را اعلام کردند. در مورد جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با لیلما صدید، خبرنگار آزاد مستقر در بروکسل، که توجه شما را به آن جلب می کنم.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعد از 9 ساعت ریزنی نیمه های شب گذشته، یعنی ساعت 4 صبح به وقت اروپا، در رابطه با موضوع مهاجرت و پناهجویان به یک توافق کلی دست یافتند که امروز هم در نشست خبری رئیس شورای اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس ریاست دوره اتحادیه اروپا را که کشور بلغاریا به عهده داره اشتراک کردن و این جلسه بسیار طولانی را مثبت ارزیابی کردن و از نتیجه از بسیار خوش به نظر می رسیدن. میشه در رابطه با بیانیه مشترک که امروز منتشر شد توضیحات بتم. این شامل 26 بخش می باشد که حداقل 12 ماده یا بند از اون میشه بگیم در رابطه با موضوع مهاجرت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگاشته شده و عمدترین بخش از او شامل انتقال مهاجرین به کشورها به شکل داوطلبانه از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت میگیره، یعنی به این منظور که مهاجر یا پناهجوی حق انتخاب کشور ندارن و به شکل داوطلبانه اینا از طریق کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل میشن.
مراحل جابجایی و اسکان مجدد پناهجویانی که از کشورهای مختلف به اروپا وارد می شوند چگونه هست؟ در قسمت ثبت نامشان و در قسمت رسیدگی به نیازمندی های این پناهجویان چه مواردی در نظر گرفته شده تا کنون؟
مراحل جابجایی و اسکان موقت در مکانهای کنترل شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کنترل مرزهای داخلی و خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حمایت مالی از کمپای مهاجرین در کشور لیبیا و ترکیه و همچنان پرداخت پول برای دولت‌های یا کشورهای ترکیه و لیبیا در نظر گرفته شده و مسئله بسیار اساسی موضوع نشان انگشت یا دوبلین است که قبلا برای مهاجرین که نشان انگشت در یک کشور اتحادیه اروپا داشتن اجازه ازیر نمیداد که باید با کشور دیگه درخواست پناهندگی بدن. هرچند این مسئله بسیار واضح هنوز هم در این اعلامیه ذکر نشده، کم گنگ است، ولی فقط ذکر کردن که مهاجرین باید در کشور اولی که مربوط اتحادیه اروپا هست داخل میشن باید خود ثبت و راجستر کنن تا نشان انگشتشان گرفته شود و تعداد از اینا مشخص شود که به چی تعداد مهاجر داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند.
کشورهای مختلفی که در اتحادیه اروپا شامل هستند در قبال تصمیم‌های اخذ شده چی عکس العمل نشان دادند؟
این نشست طولانی که دیروز آغاز شد و امروز ساعت حدود 1 ساعت قبل به پایان رسید، نتایج بسیار خوب را از دید سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال داشت که نخست وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثلا از بریتانیا، ایتالیا، آلمان، بلژیک، اتریش و همچنان رئیس جمهور فرانسه و در کل همه کشورهایی را مثبت ارزیابی کردند. با وجود از اینکه یک تعداد از کشورهای اروپای شرقی هنوز هم از این طرح حمایت کردن، هنوز هم بسیار زیاد خرسند نیستند و میگن که باید تفکیک قائل شویم و باید درست بررسی صورت بگیره بین مهاجرین اقتصادی و مهاجرین سیاسی و باید به شکل درست و منصفانه در این مورد رسیدگی صورت بگیرم. و خانم مرکل که همیشه از طرف همقطارانش یا به اصطلاح از طرف مخالفین حزبش در کشور آلمان مورد انتقاد قرار می گرفت، از این طرح بسیار خوش بود و اظهار خرسندی کرد و گفت که منابع مالی به کشور ترکیه و همچنین به کشورهای آفریقایی باید اختصاص داده شود و تاکید کرد که ثبت نام پناهجویان در نخستین کشوری که وارد اروپا میشن ضروری هست تا تعداد از اونا مشخص شود. ایتالیا هم که حکومت جدیدش با جمله راستای افراطی گفته میشه و نخست وزیرش هم از جمله کسایی است که ضد مهاجر شناخته شده و خوشبین بود از این نتایج به دست آمده.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
زید ردال حسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد خواهان قطع جنگ در درعا در جنوب غرب سوریه شده است. او هشدار می‌دهد در صورتی که خشونت بین قوت‌های سوریه به حمایت روس‌ها و شورشیان ادامه یابد، فاجعه بشری رخ خواهد داد. لیزا شلاین از ژنو گزارشی فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
ملل متحد می‌گوید هزاران تن از خشونت رو به افزایش در درعا پا به فرار گذاشتند، اما این سازمان هشدار می‌دهد ملکی‌هایی که در جنگ بین رزمندگان دولت سوری به حمایت روس‌ها و شورشیان گیر ماندند ممکن در درعا در محاصره باقی بمانند، چون اردن سرحد خیش را با سوریه مسدود ساخته و راه فرار موجود نیست. لیز تروسل سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد به صدای آمریکا از نگرانی این کمیشنری صحبت می‌کند.
The real concern is that we're going to see a repetition of what we saw in Eastern Ghouta, the bloodshed, the suffering, the civilians being held, being under a siege.
نگرانی اصلی این است که وقایع همانند خونریزی، رنج و محاصره ملکی‌ها که در غوطه شرقی به مشاهده رسید در درعا تکرار نشود. ملکی‌ها بین دو جناح جنگی گیر ماندند و این یک نگرانی خیلی زیاد می باشد. این مردمان به هیچ وجه نخواهند توانست تا از بمباردمان‌های هوایی، شلیک و حملات هوایی و زمینی فرار کنند.
تروسل می‌گوید به اساس گزارش‌های رسیده به کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، چندین پسته تلاشی حکومت در درعا مشغول گرفتن پول از ملکی‌هااند تا به آنها اجازه عبور بدهند. او می‌گوید دفتر او معلومات به دست آورده است که رزمندگان گروه دولت اسلامی کنترل ساحه یارموک را در غرب منطقه درعا در دست دارند و آنها به ملکی‌ها اجازه خروج از منطقه را نمی‌دهند. دفتر حقوق بشر ملل متحد تا حال از کشته شدن 46 تن از ملکی‌ها به شمول اطفال در دوران 11 روز جنگ خبر می‌دهد. با گفته این اداره ملل متحد این تعداد ممکن به مراتب بیشتر باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
رقم خودکشی در ایالات متحده افزایش یافته است. یک گزارش تازه حکومت آمریکا نشان می‌دهد که نزدیک به 45 هزار نفر در سال 2016 خود را کشتند که دو برابر رقم واقعات قتل در این کشور می‌باشد. در حقیقت میزان خودکشی و ویژه در میان جوانان بین 15 تا 34 سال تقریبا در 3 دهه اخیر به شکل هشدار دهنده افزایش کسب کرده است. داریا دیگوتس خبرنگار صدای آمریکا نظری به این گزارش انداخته و دیدگاه متخصصین طب را در رابطه جویا شده است. برگردان این گزارش را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
شکوه و عظمت، شهرت و پول خوشحالی نمی آورند. خودکشی کیت سپید و انتونی باوردین بیان کننده این مطلب است که درک عمومی مردم از موفقیت می تواند فریب دهنده باشد. جیمز گریفیتس از پوانتون جورج واشنگتن می گوید که این گونه مرگ ها یک حقیقت تلخ و اذیت کننده رو به افزایش را در امریکا باستاب می دهد.
Deep existential questions about what is life about? Is it worth living? Would I choose to end my life?
70% نسل ما در مقطع‌های مختلف به این فکر رفتند که آیا زندگیشان ارزش تداوم را دارد؟ اگر خود آن افراد پیشبین خودکشی نباشند، سوالات عمیق و ژرفی در ذهن آن افراد درباره زندگی وجود دارد که آیا حیات ارزش زندگی کردن را دارد یا خیر؟ لذا وقتی میبینند یک انسان مشهور دست به خودکشی میزند، فکر میکنند که همچو چیز کاملا حقیقی است.
بدتر از آن، کارشناسان میگویند واقعات خودکشی افراد مشهور میتواند سرایت کننده بوده و بر دیگران تأثیر بگذارد. خودکشی توسط افراد معروف میتواند تقلید از خودکشی را افزایش دهد. این روند همچنان تأثیرآور در نامیده میشود. قهرمان داستان خیالی گویته در قرن 18 میلادی. پس از آن که کاراکتر و شخصیت جوان داستان خیالی گویته خودکشی میکند، ده ها خواننده اروپایی از آن تقلید کردند. یک رویداد مشابه در سال 2014 پس از آن اتفاق افتاد که روبین ویلیامز، یک هنرپیشه آمریکایی، دست به خودکشی زد. در این تازگی ها گزارش های داغی از افزایش 65% خودکشی پس از مرگ سپید و بوردرین به چشم میخورد. جنیفر مایکل، محقق و تاریخ نویس به صدای آمریکا گفت نباید درباره شیوه های خودکشی صحبت شود.
If the method is popularized, we have shown over and over and over.
اگر روش خودکشی محبوب شود و بار بار نشان داده شود، آن شیوه زمان افزایش کسب می کند که پس از 4 ماه یک بار دیگر در رسانه های خبری آن را مشاهده کنیم. بسیار مهم است که درباره روش خودکشی صحبت نشود.
لیا هارس زمانی که 7 سال داشت و افکار خودکشی در ذهن او خطور کرد، متأثر از هیچ هنرپیشه مشهوری نبود. او میپذیرد که چندین بار قصد به خودکشی کرده تا زمانی که دکتران دواهای ضد افسردگی را به او توصیه کردند. اما بانو هارس میگوید دواها همیشه کارگر نمیافتند.
تعداد زیاد افرادی که در اثر خودکشی جان خود را از دست داده اند از قبل تحت مداوا و تداوی با ادویه قرار داشتند. موضوع تداوی نهایتاً در این اجتماع جنجال برانگیز است. اما می توانم به شما بگویم که من خودم تجربه تداوی با دوای ضد افسردگی را به عنوان یک طفل و یک نوجوان داشتم و آنها قطعاً احساسات خودکشی مرا افزایش دادند.
از هر 6 آمریکایی یک تن آن به نحوه دوای ضد افسردگی می گیرد. اما اداره کنترل امراض ایالات متحده می گوید افسردگی و بیماری های روانی عامل نیم واقعات خودکشی در ایالات متحده بوده است. سایر عوامل روابط بد، مشکلات اقتصادی و سوء استفاده و مصرف بیش از حد ترکیبات مواد مخدر می باشند. کارشناسان می گویند که اگر به افسردگی و احساسات ایجاد شده برای خودکشی رسیدگی به موقع نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. خودکشی در حال حاضر 10 دلیل عمده مرگ افراد در امریکا به شمار می رود و قسمی که مردم اکنون آن را درک می کنند به این مفهوم دست یافتند که خودکشی یک مشکل اجتماعی است که شهرت و موفقیت مالی نمی تواند جلو آن را بگیرد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.